نبي بإجاد العالمين بن غسن المصطفى محمد
اللهم
صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من رحمة الله بنا الكريم المتجري سيما مولانا ومقتدانا حجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمهم فدا وإذ افتخار از منظر شما خواهران و برادران بزرگوار هستند. اشاره که از مطالبی که خواهیم گفت قلب حجت ابن الحسن هممون راضی و خوشنود بشه. بحثمون در ادامه مقدمه بیانی گام دوم بود. جلسه گذشته کلیات ابتدایی از بیانی گام دوم عرض شد و چند جمله هم از مقدمه ادامهش رو انشاءالله من امشب عرض کنم خدمتتون. آقا می فرماین برای همه چیز می توان طول عمر مفید و تاریخ مصرف تعذیر کرد، اما شعارهای جهانی این انقلاب دینی از این قاعده مستثناست. آنها هرگز بی مصرف و بی فایده نخواهند شد، زیرا فطرت بشر در همه عصرها با آن سرشته است. خب آنه این شعارهایی که تمام بشریت فطرتاً اونها رو دوست دارن چه شعارهایی؟ آزادی، اخلاق، معنویت، عدالت، استقلال، عزت، عقلانیت، برادری، هیچ یک به یک نسل و یک جامعه مربوط نیست تا در دوره‌ای بدرخشد و در دوره دیگر افول کند. هرگز نمیتوان مردمی را تصور کرد که از این چشماندازهای مبارک دلزده شدند. هرگاه دلزدگی پیش آمده از روی گردانی مسئولان از این ارزش‌های دینی بوده است و نه از پایبندی آنها و کوشش برای تحقق آنها. یه تفکری هست میخواد به مردم یه چیزی رو ثابت کنه. میگه مردم از انقلابشون زده شدن، از شعارهای انقلاب زده شدن، میگه ما اشتباه کردیم انقلاب کردیم. آقا میفرمند خب این شعارهای انقلاب ما 40 سال پیش چی بود؟ شعارها رو حضرت آقا لیست میکنن. بعد میفرمند خب این شعارها کدوم یکیش باعث دلزدگی میشه؟ تمام عصرها در طول تاریخ بشریت این سری شعارها رو دوست داشتن. خب پس این دلزدگی که گاهی وقتا اتفاق میفته مال چیه؟ مال این استش که بعضی از مسئولین به این شعارها پایبند نیستند، نه اینکه چون نظام پایبنده. مثلا من یکی دو تاشو عرض بکنم خدمتتون. مثلا در رابطه با معنویت، همه مردم دنیا معنویت رو دوست دارن، فطرتشون معنویت رو دوست دارن، اما بعضی از عملکردها مردم رو از بعضی از معنویات فاصله دادن. نمونهش یه سری افراطه اول انقلاب. یه گروهی بودند اول انقلاب، اینها به محضی که انقلاب شد دست به یک اقداماتی زدند که این اقدامات اقداماتی بود که مردم رو دلزده کرد. مثلا در رابطه با حجاب یه گروهی بلافاصله بعد از انقلاب را افتادند، هر خانم بی‌حجابی رو که گیر می آوردن می زدند. اگر خانمی موش از پشت روسری بیرون زده بود موی این خانم رو میبریدن. بعضی از اینا پا رو فراتر از اینا گذاشتن، اینا با پوله تو صورت زنای بی‌حجاب میزدن. کل این تیف، کل این تیفی که این طور برخورد میکردند، الان تصاویرشون در آغوش گوگوش و امثال اینا هی داره مخابره میشه. اینا یا از ای بر بوم افتدن یا از او بر بوم افتدن. اینا قاعده کلی بود. اینا مثل معنویت این کار رو انجام میدادن. گروه هایی بودن در دوران های مختلف یک سری افراطا میکردن، این افراطا باعث دلزدگی مردم میشد. مردم از یه جریان دیگه حالشون به هم بخورد. آقا میفرماد این حال به هم خوردن به خاطر این بوده که از اون شعرا روی گردان بودن، درسته به اسم اون شعرا این کار رو انجام میدادن. یا مثلا به اسم عدالت، گاهی وقتا به اسم عدالت ولایت رو زد میکردن. کم کم مردم نسبت به این شعار آلرژی پیدا کردن، دیگه حالشون از این شعار به هم میخوند. شعار داده میشد اول برست این جریان بود. یا بقیه جامعه اینجوری، مثلا عقلانیت، به اسم عقلانیت کلن دین رو کنار زد، گفتن آقا دین عقلانی نیست، دین در مقابل عقل قرار میگیره. تمام اینها رو شما نگاه بکنید، هر زمانی که پایبند بهش بودیم مردم لذت بردن، هر زمانی که به اسم این شعارا افراد کردیم یا تفرید کردیم مردم زده شدن. این شعارای فطری انقلاب، یعنی همین الان به اسم همین شعارا تو تمام دنیا میتونیم انقلاب کنیم، چون فطرت بشر اینا رو قبول داره. فطرت بشر دنبال آزادی، فطرتن اینجوری دنبال آزادی. یعنی همین الان داستانی من اگر تعریف کنم که توش آزادی نباشه شما دلزده میشه. بیدید چه وضعش. مثلا در کولومبیا جریان بطری پرکنی کوکاکولا کارخونه میزدند تا جایی که میتونستند حقوق کارگرها رو پایین نگه میداشتند. یک گروهی شکل گرفت از این کارگرها که برن اعتراض بکنن، حکومت بهشون اجازه داد که شما اجازه دارید برای حقوق کمتون اعتراض بکنید. اینا به محضی که آمدن اعتراض بکنند شبه نظامی های کولومبیا همه اینا رو کشتن. تا چند ماه آمدن جلوی کارخونه کوکاکولا یک سری کانکستا زدن شبه نظامی ها، اونجا اجازه نمیدادن هیچ کس اعتراض بکنه. شما دلزده نمیشید از این جریان؟ همه این دنیا آزادی رو دوست دارن، همه این دنیا. تو دوران پهلوی اوج این جریان بود که جلوی آزادی رو بگیرن. روزنامه های دوران قاجار که نزدیک به 800 روزنامه بود و هفته نامه، اواخر حکومت پهلوی به کمتر از 100 تا رسیده بود. ساواک یک بشیر حافظ رو که در یک روزنامه بود رضا به داده ببین برگی مسئول روزنامه رضا که بود، چرا رضا آوردی؟ خب حافظ گفته. خب حافظ بگیم این ممکنه به رضا شاه بکنه، برو عوض کن. خب من چی بمیستم به جای رضا؟ خب هر چی میخوای بمیستی بمیست، بمیست حسن به داده. این تو متن اصلا ساواک هست این جریان. یا گل سرخ اجازه نداشتن در هیچ روزنامه بزن، چون ما گفتن این شعاره انقلابیون ممکنه ازش استفاده بکنه. مردم دنیا آزادی دوست دارن، اخلاق دوست دارن، معنویت دوست دارن، عدالت، استقلال، عزت، عقلانیت، برادری، همه رو دوست دارن. انقلاب اسلامی همچون پدیده زنده و با اراده همواره دارای انعطاف و آماده تصحیح خطاهای خیش است، اما تجدید نظر پذیر و اهل انفعال نیست. جمهوری اسلامی اگر اشتباهی بکنه میاد اشتباهش رو با شهامت میپذیر، همینجور که تو این 40 سال بارها و بارها پذیرفته. معروفترینش کدومه؟ تهدید نسل، فرزندآوری. یک دوران شعار این بود که دو بچه کافی، پشت تمام محصولات غذایی خورده بود دو بچه کافی. دیوار نویسی بزرگ تقی‌آباد بزرگ کرده بود دو فرزند کافیست. و همه اشاره این شده. بعد از مدتی نظام فهمید اشتباه کرد، شهامت آمد و همه اشتباه کرد. آقا در سخنرانیشون فرمودن من در پیشگاه امام زمان معذرت میخوام، آماده تصحیح خطاهای خویش. یه تو هر جای دیگه اشتباهی کرد، این مواجه اشتباه توی مجلسی، توی یکی از انتخابات مجلس توی تهران یه تقلبی اتفاق است. بلافاصله شورای نگهبان وارد شد، از رهبری دستور خواهد چکار کنیم، انتخابات رو ابطال کنیم. آقا بلافاصله فرمودن تمام صندوقایی که مخدوش شده باید باطل بشه. اشتباهی بود، سریع قبول کرد، جلوش رو گرفت. چون همین جریان هواپیما اشتباه کرد. من کار ندارم این جریان دارم حق شده بود اینی که چه اتفاق بود. بلافاصله گفتن خطای انسانی بود. 40 سال پیش توی یک رزمایشی آمریکا هواپیمای مسافربری ایتالیا رو زد. 40 سال تو امروز هنوز قبول نشد. تمام اسناد را آوردن، دادگاه تشکیل شده، همه رأی دادن که آمریکا هواپیمای مسافربری رو زده. قبول نشد. نظام چیکار کرد؟ 2 روز گذشت، بلافاصله اعلام شد که ما این کار را انجام دادیم. اشتباه کردیم. همه جور هم جبران. توی قانون گذاری ما اول انقلاب قانون اساسی رو نوشتیم. حدود 10 سال از قانون گذشت متوجه شدیم این قانون اساسی یک جاهایش ایراد داره. آماده تصحیح خطاهای خیش است. امام دستور دادن متمم قانون اساسی نوشته بشه. سریعا به رأی مردم گذاشتن، مثلا نخست وزیری برداشته شد، شوراها چیرش عوض شد، رهبری از مرجعیت به مجتهد، تمام اینا تغییر پیدا شد. به رأی مردم گذاشتن در مرداد ماه سال 68 مردم هم رأی دادن. یه جایی اگر نظام ببینه اینجا اشتباه کرد، خطای مرتکب شد، سریعا خطاش رو جبران میکنه. این البته به معنای این نیست که تمام مسئولین نظام اینجوری هست، اگر اشتباه بکنن با شهامت میان میگن ما اشتباه کردیم. این به معنا نیست. ماهیت نظام رو عرض میکنم که اگر یک خطای راهبردی انجام بده میاد میپذیره، میگه آشوب زمین ها اشتباه کنیم. توی قتلای زنجیری در دوران اصلاح نظام با شهامت آمد اعلام کرد این قتلا ریشه در وزارت اطلاعات داشت. ما پیگیری میکنیم، مجازات میکنیم، همین کار را انجام دادن. حقوق نجومی اگر اتفاق میفته بلافاصله رهبری میاد میگه باید پولا برگرده، کسانی که این حقوق رو گرفتن باید اخراج بشن. آماده تصحیح خطاهای پیش، اما تجدید نظر پذیر و اهل انفعال نیست. اینی که بخواد ماهیتش رو تجدید بکنه اینجوری نیست. به نقدها حساسیت مثبت نشان میده و آن نعمت خدا و هشدار به صاحبان حرفای بیعمل میشمارد، اما به هیچ بهانه‌ای از ارزشهایش که به حمدالله با ایمان دینی مردم آمیخته است فاصله نمیگیره. هر وقت نقدی بشه به نقدها واکنش مثبت نشون میده. چند سال پیش دیدار دانشجوها با آقا دانشجوی بلند شد، صداش رو بلند کرد، سال 88 صداش رو بلند کرد، گفت من میخوام بیام صحبت کنم. حضرت آقا فرمودن که خب بیا صحبت کن. همه 5 دقیقه فرصت داشتن، این نزدیک 15 دقیقه صحبت کرد. همون اول گفت این کشور آزادی نیست. بعد شروع کرد هرچی از درش در آمد با آقا گفت. من نمیدونم معنی آزادی اینا دقیقا چیه، نمیفهمم. به سپاه هر چی خواست گفت، به صدا و سیما هر چی خواست گفت. ببینید صحبتاشو چه صحبتای تندی میکنه. بعد که میره میشینه آقا چه جمله‌ای مطرح کرده، فرمودن شما فکر نکنید من از شنیدن این حرفا ناراحت میشم، من از اینکه شما این حرفا رو نذارید ناراحت میشم. پارسال دختر خانم میگه آقا جلوی آقا چه حرفای تندی گفت، باز آقا همین هسته رو فرموده. فرمودن من استقبال میکنم شما انتقاد میکنم. چند ماه پیش در دیدار نخبگان با آقا دانشجو بلند شد از سر مجلس گفت آقا فرار مغزها اتفاق افتاده، دوستای من دارن میرن خارج. آقا چی فرمودن؟ فرمودن من احساسات شما رو میپذیرم اما یأست رو قبول ندارم. نامه زبان میشه. اینقدر آقا قشنگ این جواب دادن که این جوونی که بلند شد اینقدر محکم انتقاد کرد، گفت آقا یه کارش از شما دارم، من از کوچیکی دوست داشتم بیم دست شما رو بزنم. بلند شد آمد دست آقا رو بزنم. در دوران امام هم اینجوری بود. یه دانش آموز یه دانش آموزن مدرسه راهنمایی ظاهرن به امام نامه می‌نویسن که آقا ما داستان امام جواد و مأمون رو خوندیم، دیدیم امام جواد حاکم رو نصیحت کرد، گفتیم چی خوب امام شما رو نصیحت کرد. چی با چی مقایسه شد؟ امام جواد مأمون رو نصیحت کرده بود، حالا اینا برن امام رو نصیحت کرد. بعد میگن ما دیدیم دیدیم ما کجا شما کجا، شما خیلی جایگاه بالایی دارید. جواب امام چیه؟ فرزندان عزیزم کاش نصیحت می‌کردید، همه ما محتاج نصیحت هستیم. به نقدها واکنش مثبت نشون میده، خب نقد میکنم نظام گوش میده. دیدار چند سال پیش دانشجوی یکی اومد گفت آقا چرا میگید اقتصاد مقاومتی، بیاید اقتصاد تهاجمی تعریف کنید. آقا فرمودم خب بو به ذهن نرسیده، ترش رو بمیزید بگید چه چیزی. انقلاب اسلامی پس از نظام سازی به رکود و خاموشی دچار نشده و نمیشود و میان جوشش انقلابی و نظم سیاسی و اجتماعی تضاد و ناسازگاری نمیبیند، بلکه از نظریه نظام انقلابی تا ابد دفاع میکند. یه تفکری هست میگن آقا وقتی حکومت کردی دیگه حکومت کردی، کار رو انجام دادی، تموم. وقتی نظام سازی اتفاق افتاد همه انقلابا بعد از نظام سازی اگر تونستن نظام سازی بکنن به رکود مبتلا شدن، ساکن شدن. مثل این سیستمای مثلا ادارات ما رو نگاه کنید، گاهی وقتا رکود چجوری درش اتفاق میفته؟ میگن آقا انقلاب کردیم دیگه تموم شد. آقا میفرمان انقلاب های جوری نبود، بعد از نظام سازی دچار رکود و خاموشی نشد، میان جوشش انقلابی و نظم سیاسی و اجتماعی تضاد و ناسازگاری نمیبینه. این بحث فوق‌العاده مهمه. بگید دوستو گرم یک نظریه‌ای هست خیلی هم از طرفدار داره که در غرب هر چی هست بده، در غرب هر چی هست بده. آقا ما باید هر چه غرب هست بندازیم کنار. هم اول انقلاب هم اتفاق افتاد، آمدن به شهید بهشتی ایراد گرفتن که تو چرا داری قانون اساسی رو از رو قانون اصلی فرانسه می‌نویسی؟ این نظریه همه نشانست که میگن ما به هیچ عنوان نباید از غرب استفاده بکنیم، در هیچ صورتی نباید استفاده بکنیم. نهادسازی که اونجا اتفاق افتاده، نظم سیاسی اونجا اصلا همش بد. آقا میفرماد اصلا اینجوری نیستش، ما میان جوشش انقلابی و نظم سیاسی و اجتماعی تضاد نمیبینیم، چه در امور غرب چه در امور کشور خودمون. آقا بعضی ها بازی تفکر دیگه ایه، میگن اگر شما بخواید حکومت بکنید نمیتونید انقلابی باشید، نمیشه انقلابی باشه و آدم حکومت بکنه، باید دیپلمات باشه. یعنی نمیشه شما یک مسئول بشید بعد که رفتید یک کشور خارجه اگر مشروب گذاشتن جلوتون برنشید بگید آقا فقهای ما چه فتوایی میدن. بگید خود لب کنید یه حرفا رو، اینا به درد مساجد میخوره. آقا میفرمان ما اینجوری نیستیم، میان جوشش انقلابی تفکرات انقلابی بود نظم سیاسی و اجتماعی تضاد و ناسازگاری نمیبینیم، اما از اون طرف از نظریه نظام انقلابی تا ابد دفاع میکنیم. همون جمله که آقا فرمودن من انقلابی هم دیپلمات نیستم، ما با همون روحیه انقلابی حکومت میکنیم، نظم سیاسی و نظم اجتماعی را با همون تفکر انقلابی میگیم. که حالا الان میرسم به نمونهایش که دیگه اینا رو همه رو دارم مقدم میکنم به اون قسمت برسم. جمهوری اسلامی متحجر و در برابر پدیده ها و موقعیت های نوبنو فاقد احساس و ادراک نیست، اما به اصول خود به شدت پایبند و به مرزبندی های خود با رقیبان و دشمنان به شدت حساس است. با خطوط اصلی خود هرگز بی‌موالاتی نمی کند و برایش مهم است که چرا بماند و چگونه بماند. یعنی اگر از من بپرسید کل تفکری که حضرت آقا دارند تو اون جمله‌ای که فرمودند من دیپلمات نیستم انقلابی، من همینجایی. تفاوت دیپلمات با انقلابی چیه؟ دیپلمات براش مهمه بمونه، اما براش مهم نیست چگونه بمونه. انقلابی براش مهمه که بمونه، براش مهمه که چگونه بمونه. برای بقای حکومتش پا روی اصولش نمیذاره، پا روی شعر نمیذاره. خدا انشاءالله این شهید بزرگوارمون حاج قاسم سلیمانی رو با ابا عبدالله مشهور کنه. ایشون تعریف میکرد، میگفت در جریان آشوبایی که اتفاق افتاده بود جای سیستان، خب این عملیاتی تروریستی اتفاق میفته، یک شخصی که مسئول اینا بود خیلی از اون رزلی هم بود، ما یه عملیات پیچیده اطلاعاتی تروریستی کردیم، یکی از رؤسای قبائل ایشون رو دعوت کرد مهمونی، به معنی که مهمونی دعوت کرد ما گرفتیمش. من رفتم پیش آقا، بسیار خوشحال به آقا گفتم آقا فلانی رو گرفت. آقا خیلی خوشحال شد، فرمودم باره کردم چجوری گرفتینش؟ گفتیم آقا دعوتش کردیم مهمونی گرفتیمش. آقا فرمودن همین الان دستور بدید آزادش کنید. من سریع زنگ زدم آقا آزادش کنید. بعد حضرت آقا عرض کرد آقا میتونم بپرسم چرا؟ آقا فرمودن مگر نگفتید مهمونی دعوتش کردید؟ اسلام کجا به ما چنین اجازه داده که با مهمونی طوری برخورد کنیم؟ برایش مهم است چرا بماند و چگونه بماند. برایش مهمه که بمونه، برایش هم مهمه که چگونه بمونه. آقای دکتر سعید جلیلی تو جریان فتنه 88 دبیر شورای عالی امنیت ملی بودن، ایشون میفرمودن صبح عاشورا سال 88 به ما خبر دادن تمام فتنه‌گران الان وسط میدونن. قبلش اگر بقیه بودن روز عاشورا دیگه خود فتنه‌گران وسطن. میگه صبح جلسه شورای عالی امنیت ملی تشکیل شد، یگان ویژه به دستور دادیم خیابون رو میبندیم بعد از نماز ظهر، هر کس تو خیابون هست میگیم دیگه قائله رو تمام. میگه نماز ظهر شد و بعدش فتنه‌گران بود، هر که حرمت ها اتفاق افتاد یگان ویژه ورود پیدا کرد، سر کوچه ها رو بست، دو طرف خیابون رو هم بست، هر کی بود رو گرفت. ایشون میگه من رفتم پیش آقا، به آقا گفتم ما هر کی تو خیابون بود گرفت، تموم شد. اما آقا بالاخره هر کی تو خیابون بود رو گرفت. ممکنه بعضی از این افراد آدم بیگناهی باشن، ممکنه میدونید داشت رد میشده دیگه، ما هم که دو طرف خیابون رو بستیم گرفتیم چه کار کنیم؟ آقا فرمودن حتی اگر احتمال میدید یک دونه بیگناه توشون هست همه شون رو با هم آزاد کنید. با خطوط اصلی خود هرگز بی‌موالاتی نمی کنند و برایش مهم است که چرا بمانند و چگونه بمانند. از هر راه استفاده نمی کنه برای اینکه بمونه. ممکنه نظام به این نتیجه برسه که اگر فلانی رأی بیاره خیلی خوبه، خب ترسیدی میدونی که دورانه مختلف نظام این قبول داشته میدونسته که اگر فلانی رأی بیاره هزینه سنگینی براش داره، نمونش تو همین انتخابات قبلی همه میدونستن که این تفکر هزینه سنگینی رو به جا خواهد گذاشت، اما نظام نمیاد به خاطری که به اصول خودش برسه پا روی حقیقت بزنه. میگه مردم رأی بدید از خودتون هست و پای اون رأی هم میمونه، همه جوره هم پاش میمونه. برایش مهم است که چرا بماند و چگونه بماند. این فراز اختصاصی بچه حزب اللهیه، اون فرازی که الان میکنه. بیشک فاصله میان بایدها و واقعیتها همواره وجدانهای آرمانها را عذاب داده و میدهد، اما این فاصله طی شدنی است و در 40 سال گذشته در مواردی بارها طی شده است و بیشک در آینده با حضور نسل جوان مؤمن و دانا و پرانگیزه با قدرت بیشتر طی خواهد شد. ما وقتی فضا رو میبینیم افسوس میبینیم، تو ادارات افسوس میگید ما انقلاب نکردیم که وضع ادارات ما اینجوری بشه، ما انقلاب نکردیم که فلان مسئول حقوق نجومی بگیم، ما انقلاب نکردیم که اختلاس باشه، ما انقلاب نکردیم که آقازاده وجود داشته باشه، ما انقلاب نکردیم یک مسئول توی خونه چند میلیاردی باشه. بیشک فاصله میان بایدها و واقعیتها وجدانهای آرمانها را عذاب داده من. یه چیزی واقعیته، یه چیزی باید میبودیم. همیشه ما این دوتا را داریم با هم مقایسه میکنیم. ریزش بعضی از حزب‌اللهی با خاطر بنده خدا تفکر عدالت‌خواهی داره، عاشق نظام بوده، چه یک دفعه چپ میکنه. اصلا خوارج تو دوران امیرالمومنین برای چی ریزش پیدا کرده؟ فاصله میان بایدها و واقعیتها. اونا میگفتن آقا ما باید خیلی بهتر از این بودیم، الان نیست. خب آقا چی میفرمان؟ میفرمان اما این فاصله طی شده نیست و در 40 سال گذشته در مواردی بارها طی شده است. نمونه‌اش چیه؟ سال 60 و 61 ایران ناامن‌ترین کشور دنیا بود، کشوری که 17,000 نفر رو در ترور کرد. 40 سال گذشته ایران الان امن‌ترین کشور دنیا است، در ناامن‌ترین نقطه دنیا. مگر اینجوری نیست؟ توی جنگ یکی از آرزوهای ما مگر این نبود که به ما چند تا موشک بده؟ 8 موشک کل جنگ ما تونستیم به دست بیاریم. یکیشو شهید تهران مقدم نگه داشت، گفت میخوام موشک بسازم. 7 دیگه چی میشه؟ الان چجوری موشک هایی داریم به کشورهای دیگه هم موشک میدیم؟ همینطوری نیست؟ فاصله میان بایدها و واقعیت و وجدانهای آرمانها را عذاب داده و میده. یه زمانی وقتی میخواستیم بگیم بابا تو دیگه خیلی تو فضا داری فکر میکنی، چی میگفتیم؟ میگفتیم مگه آپولو هوا کردی؟ مگر آپولو هوا نکردی؟ فاصله بایدها و واقعیت. مگر یه دوران انتقاد نمیکردیم چرا علم ما به صنعت گره نمیخوره؟ از سال 2016 مگر علم ها دیگه به سند گیره نمی کنه؟ برای تو بحث علم و بحث عرض کنه مگر اینجوری نبود؟ مگر 40 سال پیش یه روزی آرزو نداشتیم که بابا دنیا ما رو یکم حساب کنه، قدرتی داشته باشیم، بتونیم رو پای خودمون واسیم تو بحث های مختلف؟ الان چجوری؟ اصلا چرا راه دوری بریم؟ سال گذاشته مثل همین روز، مثل همین روزا، هر جایی که ما جلسه می‌رفتیم مهمترین انتقاد مردم چی بود؟ می‌گفتن چرا با اختلاس برخورد نمی‌شه؟ چرا با نزدیکان مسئولین برخورد نمی‌شه؟ دیدید برخورد شد؟ می‌بینید چجوری داره برخورد می‌شه؟ فاصله میان بایدها و واقعیتها وجدانهای آرمانها را عذاب داده و میده. همیشه عذاب میکشیم، همیشه هم اینجوری توی خیابون چشتون به یک ماشین مثلا میفته، یه پراید میفته، پرس میکنید، میگید بابا ما چه میتونیم مجهزترین ناوشکنا رو درست بکنیم، موشکا رو تولید بکنیم، ما چه میتونیم عجیبترین تانکا رو تولید بکنیم، این نمیتونیم یه خود رو درست بکنیم. این فاصله هم تایی خواهد شد. اما توی این همه چیزی توی این چه استراتژی شد، اون چیزی که آرزو بهش داشتیم رسید. آقا میفرماید در 40 سال گذشته در مواردی بارها طی شده است و بیشک در آینده با حضور نسل جوان مؤمن و دانا و پرانگیزه با قدرت بیشتر طی خواهد شد. انقلاب اسلامی ملت ایران قدرتمند اما مهربان و باگذشت حتی مظلوم بوده است. سه تا کلیدواژه رو حضرت آقا اینجا مطرح می‌کنند. انقلاب اسلامی ملت ایران، یک قدرتمند، دو مهربان و باگذشت، سه مظلوم. خب من یکی پیش توضیح بده. جمهوری اسلامی قدرتمند. اجازه بدید از اسناد بین المللی من اول این رو ثابت بکنم و داستانش رو عرض بکنم. قدرتمندی جمهوری اسلامی، ناتو یک گزارش میده در رابطه با ایران. در گزارشش مطرح میکنه که ایران روز به روز در حال قدرتمندتر شدنه. بعد میگه این قدرت از سال 1979 به بعد اتفاق افتاده، یعنی سال 1357. امریکن اینترست که زیر نظر فرانسیس فوکویاما هست، نظریه پرداز معروف ژاپنی نسل آمریکایی، موقعی که کشورها رو بر اساس قدرت دسته‌بندی میکنه، ایران رو هفتمین قدرت بزرگ دنیا مطرح میکنه. هفتمین قدرت بزرگ دنیا. و در جای دیگه در توضیح قدرتش مطرح میکنه که ما از امکانات سپاه اطلاع دقیق نداریم. اینا بدون امکانات سپاه هست که ایران چنین قدرتی داره. البته قدرت با لفظ پاور به معنای قدرت نظامی فقط نیست، یه سری از شاخصه ها داره. در یک شرایط تأثیرگذاری بر تحولات بین المللی، هاتسون که زیر نظر کوهن اون نظریه پرداز آلمانی هست، ایشون میگه از سال 2016 ایران جز 8 قدرت بزرگ دنیا قرار میگیره. واقعا قدرتمند. جریان عین الاسد رو من دیشب اینجا گفتم یا جای دیگه گفتم؟ روز جلسه 12 جلسه رو یادم نیست که کجا گفتم. من واقعا تعجب میکنم، همون شبی که ایران پایگاه عین الاسد رو زد، من توی مسجد بین نمازم این جمله رو عرض کردم. بودم واقعا تعجب میکنم که دعوا سر این هستش که آمریکا چند تا کشته داده. مگر اصلا چنین چیزی موضوعیت داره؟ مگر اینی که آمریکا نمیدونم ضرب مغزی ملایم شدن یا ضرب مغزی شدید شدن اصلا برای ما موضوعیت داره؟ بگن واسه کسی کشته نشده، یا بگن 1000 نفر کشته شده، اهمیت این چنین چیزی نداره. اهمیتش برای جریان دیگه است. جنگ جهانی دوم، سال آخر جنگ جهانی دوم، بارها و بارها ژاپن و آلمان میتونستن پایگاه نظامی آمریکا رو بزنند، از ترس تلافی نزدند. تو جنگ جهانی دوم نزدند. از جنگ جهانی دوم این 80 سال پیش دارن آمریکا بیش از 100 تا جنگ رو شروع کرد. حتی یک بار کشوری جرأت نکرده پایگاه نظامی آمریکا رو بزنه. هیچ کس جرأت نکرده. ما پایگاه نظامی آمریکا رو می‌زنیم، موشک بارون می‌کنیم. امروز مصاحبه جنرال آمریکایی اومد، گفت من تو طول عمرم چنین حمله سهمگینی رو ندیدم. متنش رو کاوش مدیا گذاشته، کاوش مدیا فیلم کاورش رو گذاشته که داره صحبت میکنه. دیدی من چرا چنین چیزی نیدم؟ ما حالا کدوم پایگاه رو زدیم؟ عین الاسد کدوم پایگاه؟ استراتژی ترین پایگاه نظامی آمریکا در خاورمیانه. جایی درست شده که راداراش و موشکاش تا مرز افغانستان رو از این بر میگیرند، این کل پهنه ایران رو، از اون طرف تمام اسرائیل رو میگیرند. به محضی که ایران بخواد اسرائیل رو بزنه، هدافنده عین الاسد و موشک های عین الاسد و راداراش ایران رو میزنند، چه ایران رو چه موشک های ایران رو. ما همون پایگاه رو زنیم. هر مقام آمریکایی که محرمانه میامد عراق بدون استثنا میرفت عین الاسد. ما عین الاسد رو زدیم، از این قدرتمندتر کجا شما سرازید؟ از ما به ظاهر قوی تر نتونستن این کار رو بکنن. شوروی بعد از جنگ جهانی دوم جنگ سرد اتفاق افتاد. حداقل 4 تا جنگ نیابتی بین شوروی و آمریکا اتفاق افتاد. هیچ کدوم جرأت نکردن پایگاه نظامی آمریکا رو بزنن. زدن پایگاه نظامی به منزله حمله به خاک اون کشور. ما پایگاه رو می‌زنیم، رئیس جمهور آمریکا میاد میگه کشته نده. شما نگاه کنید قدرت ایران رو، اون تو چه دورانی؟ تو دورانی که آمریکا میدونست ما میخوام تلافی بکنیم. ما این از قدرت مندیم. این قدرت شوخی نیست. اما اگر خیلی هم جوش میزنید که آمریکا تلفات نداده، اشکال نداره. تو این 2 سال مذاکرات ایران با طالبان رو یک بررسی بفرمایید، اون موقع میفهمید که این هواپیمایی که سرنگون شد کی زد. البته طالبان افغانستان و طالبان پاکستان فرق میکنه، ولی برای همین هم جوش نزدید. ایام الله حالا ها اتفاق خواهد افتاد. ما واقعا قدرت مندیم، واقعا قدرت مندیم. ما هیچ کس هم تعارف نزدیم، حتی با روسیه. تو جریان داعش یک سرزمینی رو داعش محاصره میکنه، تمام شیعیان در محاصره قرار میکنه. از اون طرف نیروهای ائتلاف ایران، سوریه و روسیه یک منطقه دیگه رو محاصره میکنه. تو مذاکره ای که انجام میشه نیروهای داعش میگن شما ما رو از اینجا آزاد کنید، ما هم اون شیعیانی که توی محاصره هسته رو آزاد میکنه. قبول. با حاج قاسم زنگ میزنن میگن روسیه گفته سریع مرز رو باز بکنید، این داعشی ها از محاصره خارج بشن. حاج قاسم میگه از اون طرف مگر داعشی ها محاصره رو شکستن؟ میگن نه. حاج قاسم میگه هر کی رد شد بزنیدش، هر کی رد شد بزنید. روسیه پیام به ایران میده آقا ما به دلایل این رو انجام دادیم. ایران میگه هیچ دلیلی وجود نداره، همون چیزی که توافق کردیم. تا 2 روز روسیه زیر بار این جریان نمیره، ایران هم زیر بار این جریان نمیره. بعد از 2 روز روسیه قبول که محاصره اون قشن شکسته بشه، این طرف هم محاصره این طرف شکسته بشه. این قدرت یکیش. این داستانی که میخوام عرض کنم رای اوحدی تعریف میکنه. ایشون میگه چون یادتونه تو جریان فاجعه منا مقامات عربستانی اصلا مقامات ایران رو راه ندادن. یادتونه دیگه چقدر بی احترامی بود، گفتن جنازه ها رو بر نمیگردن. آیه اوحدی میگه بعد از 5-6 روز اینا قبول کردن یک جلسه با ما بزن. میگه ما رفتیم تو جلسه دیدیم 7-8 نفر نشستن، اصلا معلوم نیست اینا کی هستن که آمدن با ما مذاکره کنن. میگه همون اول بحث مسئول تیم مذاکره کننده اونها به ما گفت ما 80 تا گودال کردیم، تمام جنازه ها رو داخل اون گودال ها بزنیم، اجازه دی ان ای هم به شما نمیدیم، هیچ کس هم نمیتونید ببرید ایران، اینه که مجروح شدن اینجا مداوا میشن برمیگردن. میگه من با خودم گفتم خدای من به این زبون نفهم آخه چی بگم، مثلا چه کاره هست. میگه تو همین هنگام احساس کردم چشای این مسئولین تیم مذاکره کننده همه به سمت بغلی من دوخته شد. میگه من برگشتم بغل دستیم رو نگاه کردم، آقای قشقابی بود، دیدم داره میخنده. حالا تو این فضای سنگی بهش اشاره کردم چه داری میخندی؟ تلفن همراهش رو داد به من، پیام از ایران آمده بود که رهبری تو دانشگاه افسری سخنرانی کردن، فرمودن ما احترام کشور اسلامی و همسایه را رعایت میکنیم، اما اگر عربستان بخواد به همین منوال ادامه بده برخورد ایران سخت و خشن خواهد بود. میگه تا این جمله رو من خوندم من لبخند آمد لبم. با خودم گفتم اگر تیم مذاکره کننده این پیام رو ببینه چه کار بود. میگه تو همین انگام در اتاق باز شد، برگی رو گذاشتن جلو مسئول تیم مذاکره کننده، میگه همینجور که نگاه کرد چشاش درست شد از درش. میگه داد به بغل دستش اون طرف کلن به هم ریخت. اینا به ما گفتن شما اجازه بدید ما بریم برمیگیم. اینا رفتن و بعد از چند دقیقه برگشتن گفتن الان ما با ولیعهد صحبت کردیم گفته سریعا شما رو با هواپیمای اختصاصی ببریم مکه. در عالی ترین مقامات شب مسئولین شما میان مذاکرات انجام میشه. دیگه شب شد و مسئولین ما آمدن و رفتیم مذاکره. اینا به ما گفتن شما چی میخواییم؟ گفتیم آقا ما میخواییم جنازه ها رو برگردونیم، اجازه دی ان ای میخواییم، میخواییم پزشک بیاریم، اونایی که حالشون بهتره برگردونیم، هر چی گفتیم اینا رو سرش کنند. بعد از دو ساعت تلفن همراه یکی از مقامات ما زنگ زد، اینا گفتن ما تمام جنازه ها رو داخل تابوت گذاشتیم، میخواد وارد هواپیما بشه برای شناسایی و تحویل بیه. دیگه ما رفتیم تحویل گرفتیم تمام که شد، اون کسی که اونجا ایستاده بود رو کرد به من گفت رفتید ایران بگید ما این کارو فقط برای ایران انجام داریم، برای هیچ کشوری دیگه انجام نداریم. راست هم برای هیچ کشوری انجام نداریم، فقط برای ایران انجام داریم. این قدرتمندی یک کشوره، این قدرتمندی. برگردیم به بحثمون. حضرت آقا فرمودن انقلاب اسلامی ملت ایران قدرتمند اما مهربان و واگذشت حتی مظلوم بوده است. خب از اون طرف واقعا مهربونه، واقعا انقلاب اسلامی مهربونه. قدرتمند اما مهربان و واگذشت، واقعا مهربانه. با مخالفینش چجوری برخورد؟ شما نگاه میکنید استاد دانشگاه حقوقش رو داره از دولت میگیره، از نظام میگیره، بیشتری فوش رو هم نظام میگیره. بازیگران سینما توی پاکستان، توی فرانسه، پاکستان که تو قانونش آمده، توی فرانسه و آلمان و امسالینا هم آمده که کسانی که با پول حکومت و دولت معروف میشن، مثل بازیگران که با پول مثلا مردم صدا و سیما و سینما اینا معروف شدن، اینا موظفن در پیشبرد اهداف حکومت نقش ایفا کنن. تمام دنیا هم میتونه مالیاتی هم که اینا باید بدن تو بعضی از کشورها 85% باید مالیات بدن. شما تو اینترنت همین کلید واژه رو جستجو بکنید، مالیات هنرمندان یا مالیات بازیگران سینما در دنیا چقدر بازیگران سینما بودند به خاطر که مالیات ندند مجبور شدند از کشورشون فرار کنند که مالیات ندند. چون محدود کشوره که مالیات بازیگران معافه ایرانه، فقط اینجور محدوده. مهمترین اپوزیسیونی نظام ایران کیایی هست؟ دقیقا نمونه دقیقاً کسانی که با همین پول بیت المال با پول جمهوری اسلامی معروف شدن. شما بذارید چند روز دیگه جشنواره فجر رو نگاه کنید، هر کدوم از بازیگرای سینما چی میخواد بیان جایزه بگیرن، دارن میان چند ده سکه بهار آزادی از این نظام بگیرن. تو جشنواره فجر همین نظام شما نگاه کنید پشت تیرور اگر هر کدوم یک لگد به نظام نزدن، نظام باید چجوری برخورد میکرد؟ مهربون هیچ. یک نوع عفو رهبری اتفاق افتاد امسال برای اولین بار که تو این فتنه بنزین گم شد، چون شب 17 ربیع بود دیگه عفو. تا حالا اینجور عفو وجود نداره، هیچ جای دنیا هم این عفو وجود نداره. این نوع عفو اصلا عفو که کلا توی دنیا به این صورت ایران که وجود نداره هیچ، این نوع عفو که دیگه منحصر به فرد ایران شد برای اولین بار عفو محکومان امنیتی و سیاسی. رئیس قوه درخواست داد به رهبری، رهبری هم قبول کرد. یعنی کسایی که تو تونستن فوش دادن به خود آقا، فوش دادن به نظام، همشون افغان. این انقلاب اسلامی ملت ایران و قدرتمند اما مهربان با بزنش. توی جریان آبان ماه اینه که دستگیر شدن، حضرت آقا پیامی که به رئیس قوه قضاییه دادن چی بود؟ چار کردن با رأفت اسلامی برخورد شد. آقا اینا دیگه هر کار تونستن کردن توی چند روز. بازم مهربون. انقلاب اسلامی ملت ایران قدرتمند اما مهربان و باگذشت، حتی مظلوم بوده است. واقعا مظلوم. هر کی میخواد فالوورای اینستاگرامش افزایش پیدا کنه، هر کی میخواد بیشتر لایک بکنه، هر کی میخواد محبوب‌تر بشه، باید به جمهوری اسلامی بیشتر خوش بده. مظلومیت نظام، هر کی میرسه از چپ و راست میزنه به نظام. اینو نگاه بکنی، یعنی حزب اللهی ترین بازیگر سینما که هفته پیش بیانیه داد که آقا من چون سیدم عاشق حضرت زهرا و اهل بیت و امثال اینا نمیتونم جشنواره فجر رو تحریم کنم و کنم. جمله آخر بیانش بوده، هرچند که من نسبت به کشتارهای سال 88 و آبان 98 اعتراض دارم. آخر لگرش میزنه، نمیتونم لگرد نزنن از سیستم سینمایی هست میشه. باید چیزی جمهوری اسلامی چه کار خوبی انجام بده چه کار بدی انجام بده محکوم. یعنی الان شما بیایید یه کاری پیدا بکنید که این کار جمهوری اسلامی کار خوبی بوده، دیگه همه یه مردم بگن این کار خوبی بوده. اگه پیدا کردید چون توی این چرزن یه دونه فرست نیست خدمت بکنه به خیانت تبدیل میشه. نمونش رو عرض بکنم الان خدمتون، نمونش اگر اینا رو گفتم بگید که من گفتم رد بشم. جریان اختلاس، گفتم اختلاس رو، جریان اختلاس یکی از ننگهای روی پیشونی جمهوری اسلامی اختلاس 3000 میلیارد تومانه، درست؟ میتونم یه سوالی بپرسم؟ مردم از کجا فهمیدن که یک نفر 3000 میلیارد تومان اختلاس کرده؟ روزی که قوه قضایی مهآفرین امیر خسروی رو گرفت، مردم فهمیدن جمهوری اسلامی بنده خدا 3000 میلیارد تومان اختلاس کرده. حالا میخوام بدونم جمهوری اسلامی کار خوبی کرد گرفت طرف رو یک کار بدی کرد؟ اگر بگیم توی خارج یه نفر اختلاس کرد گرفتنش، اگر بگیم توی ایرانی که اختلاس کرد گرفتنش، همه این که دوست دارد همینجوری مگر نیست؟ باز اینجوری میکنه، میگه خب اگر راست میگید پوله چی شد؟ 3000 میلیارد تومان که برگشت، متهمین 1200 میلیارد تومان هم اضافه جریمه شدن، به جای 3000 میلیارد تومان 4200 میلیارد تومان برگشت. باز میگه خب با او چه کار کردن اونی که پوله رو خورد؟ دو سال و نیمی پیش مهافرین امیر خسروی رو اعدام کرد. او یکی دیگه چی شد؟ هیچی، پلیس اینترپل نمیدش، خاوری کانادایه نمیدش، شکارش کنه. نظام هر کار بکنه متهم، هر کار میگه بابا ما اختلاس رو گرفتیم، پول رو برگردونیم، طرف رو اعدام کردیم، چه کار بکنیم؟ متهم. بذارید من یه سری تصویر نشون بدم. جریانی که پارسال اتفاق افتاد، یک سگی، چند تا سگ رو گفتن آمپور اسید بهشون زدن و کشتن، یادتونه که هیچ وقت ثابت نشد اسید بود، اون آمپور هوا بود. توی دنیا بهترین نوع کشتن سگ ولگرد با آمپور هوایه. من نمیام خوبه یا بده، کارم دنیا رو دارم میگم. توی آمریکا اینا رو توی کوره های گاز خفه میکنن، بعدی دنیا آمپور به اینا میزنن، بهش میگن مرگ. یه چیزی اینجوری داره، الان بیدرد هم یک مرگ نمیدن که آقا اینا راحت‌تر بمیرن. خب چه اتفاقی افتاد؟ هرچی تونستن هشتگ برزد نماز دادن. من سگ هستم، پدرم هم سگ بوده، مادرم هم سگ، من خود سگم،
سگ فوش نیست. یادتون میگه هر چی تونستن اینا هشتگ زدن. کار به جایی رسید که ترامپ توییت زد در محکومیت. حقوق حیوانات ما رو تحریم کرد. اینجوری بود. گفتن چند تا سگ بوده؟ اعلام شد که نزدیک مثلا 10 تا سگ گردی که حمله کرده بودن به مردم و اینا گرفته شده بودن. من اصلا نمیگم خوبه یا بد، اصلا من نمیدونم، شاید خیلی کار بدی بوده. اصلا من به این کار ندارم. اصلا بحثم این نیست. میخواد بگم توی دنیا چجوری؟ این گزارش هفته پیش. ببینید دوری نمیخوام. هفته پیش. یورونیوز داره گزارش میده. یورونیوز فارسیش گزارش میده. 5000 شتر رو تو صحرای جنوبی استرالیا بالگردای نیروهای ارتشش کشتن. 5000 شتر رو کشتن. کی هشتگ زد من شتره؟ واقعا میخوام ببینم کجا بودن بازیگر سینما استرالیا جمع شدن ببینم تظاهرات بکنن. چارای استانداری مشهد رو بسته بودن، اینا تظاهرات کرده بودن جلو استانداری و بعد جلو شهرداری و بعد جلو. به نظر شما این مظلومیت جمهوری اسلامی نیست؟ 5000 شتر رو به خاطری که ترسیدن اینا حمله بکنن به خاطر آتش سوزی و قحطی بشه کشتن. حالا اگر ایران میکشت چه کاری کرد؟ حضور کنه این گزارش کیهان رجا نیوز فارس اینا نیست، این یورو نیوز فارسی. مظلومیت جمهوری اسلامی که هر کار بکنه بر ضدش تبدیل میشه. یه سوال دیگه، یک دونه کولبر بر اثر سرما از دنیا رفت، خدا رحمتش بکنه. اولا تعریف کولبر چیه؟ قاچاقچی دیگه. کولبر قاچاقچیه، یه چیزی رو بر میداره از مرد رد میکنه. حالا ممکنه به خاطری که فقر بوده، نمیدونم مشکلات اقتصادی بوده، این کار انجام داده. من کار بهش ندارم، مثلا کار آدم خوبی هم بوده. وسط کوها در اثر سرما ایشون از دنیا میره. خدا رحمتشون. میخوام ببینم آیا تو دنیا هیچ کس در اثر سرما نمیمیره؟ این گزارش گاردین. هر هفته یه پیر تو فصل سرما به واسطه سرمایی که اتفاق میفته هر هفت دقیقه یک پیر داره از دنیا میره. ما یه دونه از دنیا این تو اروپا و آمریکا هر هفت دقیقه. این تعداد کسانی که بر اثر سرما و بر اثر گرما تو فصلهای سرد و فصلهای گرم از دنیا میره. ما نمیخوایم مجوز پیدا بکنیم که حالا یک کولبر از دنیا رفته پس اشکال نداره. ما یه نگفتیم، ما داریم میگیم اگر یک نفر توی ایران از دنیا بره چه اتفاقی میفته. هزاران نفر توی دنیا اگر از دنیا بره هیچ اتفاقی نمیفته. شما برید مطالعه بکنید پیرمردا و پیرزنایی که توی آمریکا با زباله دست میشن. شما پیرم هم یه تحقیق بکنید اگه تو ایران یک دونه از اینا باشه چه اتفاق میفته. یه چیز دیگه، اگر یه آتش سوزی بشه به خاطری که یک کتابخونه یه خونه ای داره آتش میگیره، نظام حکومت جمهوری اسلامی برداره یه چند هزار گوسفند رو بفرسته، بز بفرسته، بگی علفا رو بخورید که آتش به این خونه ها سرایت نکنه، چی میگن؟ میگن این نظام دیوانه ایه. دیوانه یه خب تراکتور بردارید شخ بزنید کارا چی؟ این گزارش گاردین از این آتش سوزی که توی کالیفرنیا اتفاق افتاد. به خاطر کتابخونه رئیس جمهور آمریکا داشت آتش میگرفت، چند هزار بز را آوردن علفا را خوردن که این آتش ها به سمت اون کلبه ها سرایت نکنه. عجب خلاقیتی باشه. ببین باید شکم حیوانا رو سیف کردن. حالا اگر ایران بود تراکتور بر میدن جمعه رو شوخ بزن. یعنی اگر یه کار رو ایران انجام بده بده. خلید بازم عرض میکنم من منظورم این نیست که اینجا هیچ ایرادی نیست، اینجا همه کار خوب انجام میدن، اینجا بیمار، من اینا رو نمیگم. دارم میگم یک جریان مشابه توی ایران اتفاق میفته، توی دنیا اتفاق میفته. برخوردا چجوری؟ برخوردا چجوری؟ ببینید این مظلومیت جمهوری است که خود بعضی از مقاماتش هم اپوزیسیون نظام میشه. بعد آدم از این میسوزه که میگن توی این کشور آزادی نیست. سال 80ش مناظره ای داشتیم، یکی از دانشگاه اسمشون نمیاد. خب تو سال 80ش بزرگوارانی که هستن در جمع سنشون یک مقدار بیشتره، اینا یادشونه. سال 80ش عجیب غریب بود. این وسط مناظره گرجه فرنگی پرت می‌کردن، سنگ پرت می‌کردن. هر چی دستشون برمیاد، یفه می‌دین صندلی رو برمی‌داشتن پرت می‌کردن. وسط مناظره بود. یه بار یک جوونی بلند شد وسط مناظره. من داشتم با یکی مناظره می‌کردم. داشتم ثابت می‌کردم که یکی چجوری موقع نخست وزیریش مدرکش گلابی بوده چیزی با اصلا دونه دونه داشتم توضیح میدادم. یه دفعه یه جوانی از همین صف اول بلند شد، یه چیزی دستش رو پرت کرد سمت من. این خورد زیر عمامه من، دقیقا زیر عمامه. الان یادگاریش هنوز هست. سنگ بود که پر آجر پرت کرد، خورد یه راست اینجا، تمام وجودم پر خون شده بود. خب دیگه میتونم که دیگه درخواست بکنم که ایشون باید زندان باشه دیگه. ایشون الان یکی از مشاورین رئیس جمهور. بازم میگن آزادی نیست. بله، برای ماها آزادی نیست. برای ماها آزادی نیست. ما تا حرفی بزنیم شکایت میشه از ما. در چه حزب اللهی آزادی براشون نیست. طیف مقابل ما این ویژگی رو داره. هیچ سری صدری نداره. کوچکترین انتقادی به سوژه شکایت میشه. ما که اینجوری نیست. هر کی هرچی دلش بخواد داره به نظام میگه. هیچ کس نمی چی نمی پول بیت المال رو بر می دارن بیت المال به نظام فوش می دن. آخرش هم پرچمدار دو تا کاروان المپیک و جهانی هم 120 تا سکه بهار آزادی هم می گیرن، آپارتمان توی تهران و چند شهر دیگه می گیرن، برای هر جا دعوتشون می کنن چند صد تا سکه بهشون می دن. آخر هم وقتی می خوان فرار بکنن برن خارج، می گن ما یکی از هزاران زنه سرکوب شده ایران. همین، یعنی شما یک حزب اللهی رو پیدا بکنید به اندازه ایشون چرا اینقدر جایزه گرفته باشه؟ باید برای پناهندگی پوش بدید، باید داده بیرون، باید چیزی به این مظلومیت جمهوری اسلامی. انقلاب اسلامی ملت ایران قدرتمند اما مهربان و با گذشت حتی مظلوم بوده است. ساعت چند مرتکب افراط ها و چپروی هایی که مایه ننگ بسیاری از قیام ها و جنبش هاست نشده است. در هیچ معرکه‌ای حتی با آمریکا و صدام گلوله اول را شلیک نکرده و در همه موارد پس از حمله دشمن از خود دفاع کرده است و البته ضربت متقابل را محکم فرود آورده است. این انقلاب از آغاز تا امروز نه بیرحم و خونریز بوده و نه منفعل و مردد. با صراحت و شجاعت در برابر زورگویان و گردنکشان ایستاده و از مظلومان و مستضعفان دفاع کرده است. این جوانمردی و مروت انقلابی، این صداقت و صراحت و اقتدار، این دامنه عمل جهانی و منطقه‌ای در کنار مظلومان جهان مایه سربلندی ایران و ایرانی است و همواره چنین باد. اینک در آغاز فصل جدیدی از زندگی جمهوری اسلامی، این بنده ناچیز مایلم با جوانان عزیزم، نسلی که پا به میدان عمل می‌گذارد تا بخش دیگری از جهاد بزرگ برای ساختن ایران اسلامی بزرگ را آغاز کند، سخن بگویم. بحث دست جواناشون. جامعه شناسان میگن معمولا هر 36 سال تا 40 سال یک نسل کامل عوض میشه. یک نسل عوض شد. هر کی اول انقلاب مسئولیتی گرفت دورانش تمام شد. الان نسل جدید میخواد بیاد و اون جوانه. آقا حالا دارن با جوان صحبت میگن اگر میخواید ایران رو بسازید باید جهادی بزرگ انجام بدید برای ساختن ایران اسلامی بزرگ. جهاد بزرگ، جهاد یعنی چی؟ یک کاری که انسان زیاد براش تلاش میکنه، این رو بهش میگن کار پرتلاش. حالا اگر دشمن در مقابلش باشه میشه جهاد. یعنی شما دارین یه کاری انجام میدید، مثلا درسی که شما میخونید، میبینید از درس خوندن شما دشمن ناراحت میشه، کارتون جهاد. دارید یه پایان نامه میمیسید، میمیسید نه دشمن ناراحت نمیشه، کاری نداره، تلاش کردید، اما جهاد نکرد. جهاد اون هنگامی که دشمن جلوتون میاد، مانع جلوتون وجود داشته میشه. اینی که الان شما برید یه تحقیق بکنید، اینترنت های پرسرعت و همه امکانات و همه چیز همه چون جلوتون باشه، این معلوم نیست خیلی جهادی باشه. جهاد این استش که پشت سر هم موانع جلو شما هست و شما دارید کار میکنید، این میشه جهاد. آقا میفرماد اگر بخواید ایران ساخته بشه جهاد لازم، یعنی با حالت معمولی ایران ساخته نمیشه. چرا؟ چون ما خیلی عقبیم. دوران قاجار، دوران پهلوی چی بودی؟ کل قاجار چه کار میکرد؟ هر روز یک قسمت از ایران رو قیچی میکردن میدادن به خارجی. کل افتخار پادشاهان قاجار چی؟ یکی طول سیبیلشون، یکی تعداد زناشون. کلن همین این واقعی عرض میکنم. بعد اینا نوآوری داشتن توی برخورد با خانماشون. من روم نمیشه حالا بگم، اصلا نمیشه بعضی چیزا رو بگیم که اینا چه نوع نوآوری داشتن در این حرم سراشون. مثلا این یکیش مثلا این سرسره اینا داشتن یا رو بمانند که اینا پادشار من نشست، پادشار من نشست. نه همین بودن، هی دنیا پیشرفت میشرده اینا هی پسترفت میشرده. پهلوی چطور میشه؟ تمام وجودش محمد رضا زنبارگی بود، تمام وجود. حالا انشاءالله تو کرامت زن میرسم. اردشیر ظاهری تو خاطراتش میمیسه، میمیسه اعلی حضرت عاشق سینه چاک زنان مطلعی بود. به حدی که در هواپیمای لوفتانزا وقتی نشسته بودید مهماندارش یک زن مطلعی بود، دست و پای اعلی حضرت به وضوح شروع کرد لرزیدن. و ما چقدر هزینه کردیم دیگه، هزینه کردیم. ببینید شما این پادشاه هم نشست، پادشاه هم نشستید. ما اینقدر عقب بودیم، جهاد لازم داریم. رویدادهای علمی دنیا سال 1543 شروع شده، پیش 400 سال پیش. خب ما چی؟ رویداد علمی اون که شروع شده 20 سال پیش. برای همین جهاد لازم داریم. جهاد یه جهادی مثل 8 سال دفعه مقدم است. با دست خالی چجوری جلو دشمن میستن؟ تا بخش دیگری از جهاد بزرگ برای ساختن ایران اسلامی بزرگ را آغاز کنند. سخن میگم، سخن اول درباره گذشته است. عزیزان، نادانسته ها را جز با تجربه خود یا گوش سپردن به تجربه دیگران نمیتوان دانست. بسیاری از آن چرا ما دیده و آزموده ایم نسل شما هنوز نیازموده و ندیده است. ما دیده ایم و شما خواهید دید. دهه های آینده دهه های شماست و شمایید که باید کار آزموده و پر انگیزه از انقلاب خود حراست کنید و آن را هرچه بیشتر به آرمان بزرگش که ایجاد تمدن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظما ارواح آن فدا هست نزدیک کنید. آقا هدف انقلاب رو واضح مطرح، ایجاد تمدن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظما. از اولم هدف امام هم آیا اسکرولادی میگه سال 42 رفتن پیش امام، امام به من فرمودن آیا اسکرولادی کمربنداتون رو محکم کردی؟ انقلاب ما برای عوض کردن یک وزیر نیست، برای عوض کردن نخست وزیر نیست، حتی برای عوض کردن شاه هم نیست. ما این کشور رو اسلامی میکنیم، منطقه رو اسلامی میکنیم، دنیا رو اسلامی میکنیم. اون موقع به حجت ابن حسن میگیم آقا دنیا برای تشریف فرمایی شما آماده شده، تشریف میکنیم. انشاءالله تو معنویت ثابت میکنیم که جمهوری اسلامی برای معنویت دنیا چه کار انجام میده. حالا این تفکر امام رو با یه تفکر بعضی ها که میگن باید گناه بشه، خودشون گناه نمی کنن، یه تفکر اشتباهیه که میگن آقا ما باید گناه بکنیم امام زمان بیاد. نه، اینا چه تفکری ندارن، ولی میگن آقا سب کنیم امام زمان خودش بیاد درست کنه کار. امام میگه چرا هزینه ها رو امام زمان بده، ما هزینه میدیم که امام زمان بیاد. میگه وقتی امام زمان آمد بگیم آقا آماده شد. اون تفکر میگه نه دیگه، ما هیچ کار نمی کنیم، امام زمان خودش بیاد درست کنه. هر چی میشه بگی انشاءالله خود آقا میاد درست کنه. آقا یه کاری بکن، ایشالا خدا آقا تشریف میارن، همه چیز درست شد. ماهی های دریا دیگه میان روی آب باشه. یه جا رفتیم منبر، یه سخنرانی، یک ساعت تقریبا، یک ساعت منبر رفت، کل یک ساعت داشت میگفت چجوری امام زمان وقتی تشریف کنن روی سنگ چمن سبز میشه. آنها چی کار کنن؟ واقعا الان رو سنگ چمن نزدیم. خب ما کوه هم گاهی وقتا میریم میبینم از وسط سنگ چمن آمده، حالا چه کار رو بکنم؟ چون رو بکنم آقای شانا بیاد همه چیز درست درست شما منتظر بمونید. آقا میگن این حرفا نیستش، ما باید کار انجام بدیم تا امام زمان بیاد. برای برداشتن گام های استوار در آینده باید گذشته را دونوز شناب و از تجربه ها درس گرفت. اگر از این راه برد کدوم راه برده؟ شناخته دقیق گذشته و عبرت و درس گرفتن از تجربه ها. اگر از این راه برد غفلت شود، دروغ ها به جای حقیقت خواهند شد. میبینید یک جای جلاد و شهید عوض میشه. فلانی مثلا اصلا اینا حزبشون برای چی شکل گرفت؟ یه حزبی شکل گرفت توی ایران بعد از امام، به خاطر این بود که میگفتن باید ما وارد جنگ با آمریکا بشیم. حزب برای اون شکل گرفت، معروف شدن به چپی ها. چپی ها آمدن توی مجلس، آقای خلخالی آمد توی مجلس گفت آقای خامنه ای، آیت الله العظما خامنه ای، رهبر عظیم و شأن ایران، آمریکا به عراق حمله کرده، ما سلاح داریم، ما نیرو داریم، ما پول داریم، چرا با آمریکا وارد جنگ نمیشید؟ آقای محتشمی پور توی مجلس سخنرانی کرد گفت صدام مثل خالد بن ولیده، پیامبر ازش استفاده کرد در مقابل کفار، شما استفاده کنید، ما باید وارد جنگ با آمریکا بشیم. آقا فرمودند ما وارد چنین جنگی نخواهیم شد، جنگی که دو طرفش باطل بود. خب الان همون طیق چه تفکری هست؟ تفکر عاشقان مذاکره با آمریکا. خب جوانا چه نگاه میکنن؟ فکر میکنن نه از اول همینجوری بودن. نه بابا، اینا اوبر بودند، اونا اوبر بودند، حالا آمدن این طرف باز. هیچ وقت رو خط صاف حرکت نشد. لا ترن جاهل الا مفرطن و مفرد، یا از او بره با مفتدن یا از او بره. یه دورانی میگفتن ما باید با آمریکا وارد جنگ بشیم، الان میگن این سیاست رهبری ما رو وارد جنگ با آمریکا میکنیم، ما فقط مذاکره با آمریکا میکنیم تحت هر شرایطی. میگونید تاریخ رو آدم نداری این میشه دیگه، تاریخ رو نداری اینجور میشه. آخه روز میزنه اینجور چیزا. یکی سال 88 به صدا و سیما نامه نوشت که شما که صدای مردم رو خفه دارید میکنید، من راضی نیستم یک صدای من توی تلویزیون پخش بشه. نامه شو از اینترنت بزنید. وسط ماه رمضان بود، صدا و سیما از همون شب رفتنه رو پخش دیگه نشه. نام خود خواننده رفتنه به صدا و سیما که من راضی نیستم. الان چی شده؟ میگه صدا و سیما رفتنه رو پخش نمی کنه، خودش نامه زده. نکنید چه اتفاقاتی این وسط می افته؟ این وسط چجوری اتفاق می افته؟ نمونه این هست اجایی که دلتون بخواد هست، اجایی که دلتون بخواد که تاریخ رو نمی دونیم راحت فریب شد. راحت جای جلاد و شهید عوض میشه. راحتی عوض میشه. اگر از این راه برد غفلت شود، دروغ‌ها به جای حقیقت خواهند نشست و آینده مورد تهدیدهای ناشناخته قرار خواهد گرفت. دشمنان انقلاب با انگیزه قوی، تحریف و دروغ پردازی درباره گذشته و حتی زمان حال را دنبال می کنند و از پول و همه ابزارها برای آن بهره می گیرند. رهزنان فکر و عقیده و آگاهی بسیارند. حقیقت را از دشمن و پیاده نظامش نمی تواشید. این فرازم بخونم نه دیگه، وارد فراز بعدی میشه که اینشالا این قسمت مقدمه را جلسه دیگه عرض میکنم که قسمت مقدمه دیگه تمام بشه، وارد قسمت پژوهشیمون بحث برکات بشیم. ساعت دقیقا چنده؟ تو یک رو فرصت داریم، فرصت رو من در خدمت هستم. بفهم بالاخره مهربانی همینه دیگه. ببینید حضرت آقا پارسال تو دیدار خبرگان 10 تا دوگانه سرنوشتاس مطرح فرمودن. دهمین دوگانه سرنوشتاس چی بود؟ آقا فرمودن دشمن اصلی و فری رو قاطی نکنید، نظام روی اصل ایستادیم. میگه آقا اگرم کسی حرفی زد این دشمن اصلی ما نیست. آقا روز بعد از حمله بین‌الاسد در دیدار مردم بخوم چی فرمودن؟ فرمودن دشمن اصلی و فری رو قاطی نکنید. ممکنه یکی بیاد فوش بده به نظام، یکی بد و بیرا بگه، یه کاری انجام، این دشمن اصلی ما نیست، دشمن اصلی آمریکایی. خیلی معیار عجیبیه یا قاطی نکنیم. بالاخره یکی میاد لگد به نظام میزنه، فوش میده، بد و بیرا میگه، نظام نسبت به ایست این سرده ده. میگه آقا باید این خانه بشین، این مال این کشور، این جوان این کشور، باید برای این کشور بریم تا بتونه صبر. اما تو بحث دشمن اصلی هیچ کوتا نمیاد. دشمن اصلی جواب میکنه، دشمن اصلی جوجی مقاصد است، ذره کوتا جلوش نمیاد. یعنی تفاوته، یعنی نسبت به مردمش کوتا میاد. حالا ممکنه ما بگیم هو این کوتا آمدن پررو جرده خیلی میکنه. امیرالمومنین هم امیرالمومنین جلوی کدوم یکی از مخالفینشون چقدر این حضرت کوتا میاد؟ از چجوری بود حضرت چقدر جلوش هیچی نگفتن؟ اینجوری بود دیگه، سهی صدر داشتن. نمیشه که ما هر کدوم از مخالفین رو بندازیم تو زندان. نظام اسلامی فرقش با نظام های دیگه هم میده، نظام های دیگه راحت مخالفینش رو از صحنه خارج. موقعی که قتلای زنجیره‌ای اتفاق افتاد، فروهر و همسرش کشته شدن، آقا تو سخنرانی چی فرمودن؟ فرمودن درسته فروهر دشمن ما، اما ما هیچ وقت با دشمن چنین برخوردی نکردیم. دشمن بی‌آزاره، آزاری نمی‌رسد. جمهوری اسلامی ناجوان مردانه این کارا رو انجام نمیده. آقا واضح فرمودن گفتن با دشمنش رو اینطوری از صحنه حذف نمی‌کنه. گفتن هیچ وقت اتفاق نمی‌افته. وجودی که بارها و بارها میتونست دشمنش رو بشماره، دشمنای داخلی رو بارها میتونست انجام بده. درسته این سر در خورد امام با این منتظری اوج است ایستاد.
از اون طرف آقا هم تعالی هم هست نروزه با این کتابایی که نوشتن و مثلا موازه که داشتن، حالا از اون طرف نقدی یا مثلا کتابی یا مقاله یا موزگیری سیاسی در دنیا شده که مثلا مطرح بشه خودتون تو رسانه
کارامون توفیه نیست دشگاره کسی بخواد خیلی برایش نهل بینیسته چیزی نمیگم. ولی خب نسبت به این منطق مثلا که منطق آقا هستش نه ما که ما که فقط داریم تبیه میکنم، بله مثلا بعد از دوده 40 ساله مثلا پروژه ایران 20 دانشگاه استنفورد اتفاق افتاد. مثلا ما ثابت میکنیم از لحاظ علمی پیشرفت کردیم، پروژه ایران 20 دانشگاه استنفورد ثابت میکنه که ایران پیشرفت نداشته، بلکه پس رفت داشتیم. که باز ما در کتاب گام تمدن سال پاسخ بور دادیم امثال اینا اتفاق میفته. یا مثلا یه گزارش بی بی سی زد پیرامون بحث فقر و اینا، ما توی این پژوهش گام تمدن ساز به اون شبهات جواب دادیم. یعنی چون شما واضح بدید ما جواب بدید، طبیعی بود اتفاق میفتد. ما یه چیزی رو که بگیم از اون طرف هم یه حجمه اتفاق میفته، باز دوباره ما حجمه بعدی رو شروع میکنیم. ولی چون هدف این حجمه، یعنی ما پاسخ به شما با حجمه، یعنی جوری ثابت میکنیم، فقط ثابت نمیکنیم که آقا اون چیزی که اونا میگن دروغه. ما وظیفه‌مون اینه که یه جوری ورود پیدا بکنیم که ثابت بکنیم نه تنها اون دروغه، اتفاقا ما خیلی توی زمین جلوی این جور چیزا اتفاق طبیعی بود که میفته. پوست سرتون مسئولین جمع اگر از این آوای زردی که اینجا هستش به بقیه هم میدن که من یه بخورم هستش؟ نه از آز امنیتی از افتلا نیستم هستش یا نیستش؟ هست؟
منطقه مخصوم جنوب غرب آسیا الان تقریبا به اون نقطه رسیده که اون حالا درگیری که باشه تقریبا اسلام ناپذیره. بعد این آینده ای که حالا ممکنه پیش بیاد تا سال 2030 شما چی پیش می‌بینید؟
من که تحلیلگر بین‌المللی نیستم، اینا رو باید از تحلیلگر ببینم چی هم دارم. ما میدونیم که اینجور روند رو افتش آقا هم گفته رژیم قاسم استنیزی نابود میشه زود هم بشه. تمام آمار بین‌المللی هم دلیل اثبات میکنه که روز به روز رژیم قاسم استنیزی ضعیف‌تر خواهد شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدا از عدالت نظام گفتیم این دادگاه سلام فتنه چرا ایجاد نمیشه؟
نه شما نایمده اپوزیسیم یعنی الان یکی دیگه گفتیم چون کنار روحانیت نشستیم. نگاه کنید با همین عدالت، عدالت با حکمت جمع میشه. ببینید خدا قدرتمند حکیم هم هست. اگر خدا فقط میگفتیم قدرتمنده یعنی چی؟ یعنی الان میگیم خدایا تو قدرت داری یا نه؟ میگه بله خدا همه هواپیما توی سالون قرار بده. خدا من حکیم هم هستم. قدرت با حکمته. توی جلسه بودیم یه شخصی از آقای طائر مسئول اطلاعات سپاه یه سوالی کرد. گفت آقا چرا با بعضی از این افراد شما برخورد نمی‌کنید؟ هنوزی برخوردها شروع نشده بود. این هم پارسال قبل از دهه فجر. ایشون گفت مثلا کی؟ گفت مثلا برادر فلان مسئول. چرا برخورد نمی‌کنید؟ ایشون اینجوری بود. گفت آقا نگاه او بند خدا گفت مگه شما قدرت ندارید؟ ایشون گفت چرا دارید؟ گفت پس چرا برخورد نمی‌کنید؟ گفت چون حکمت دارید. گفت من یه نمونه‌اش رو براتون میگم. گفت یک دورانی یه رئیس جمهوری داشتیم، یک معاون اول داشتیم. این معاون اولش فساد کرده بود. ما ایشون میگفت من خودم رفتم یک چند پرونده بردم پیش رئیس جمهوری، گفتم آقا نگاه معاون اوله این فساد رو انجام داد تو دوران اول ما باید بگیرمش. ایشون از جلسه آمد بیرون رفت جلو دوربین صدا و سیما گفت کابینه حتی قرمز منه دست بزنید کابینه رو بلند میکنم. ایشون میگفت ما چه کار کنیم؟ میگفت ما دو تا کار میتونستیم انجام بدیم. یکی اینکه بگیم خب به درک بگیریم طرف رو، او هم کابینه رو منحل میکنه، یک دفعه دلار 1000 تومن چه 100000 تومن، خونه یه متری مثلا 1,000,000 تومن میشه 1,000,000,000 تومن، کشور به حالت جنگی در میاد، مردم از گشنگی دارن میمیرن. ما بگیم ما ادارت رو انجام بدیم. گرفتیم طرف. گفت میتونستیم هم یک کار دیگه انجام بدیم. بگیم اشکال نداره. این شخص رو زیر ذره بین داشته باشیم. خروجش، ورودش، حسابای بانکیش، شنود تماسش، همه رو داشته باشیم. روزی که دوره رئیس جمهوری ایشون تموم شد فردا بگیریمش. گفت کدومه که باید انجام میدادن؟ همه گفتن بله به دور بودیم. اما دقیقا روز بعدش گرفتیم. نظام حکمت بی خود نمیخواد قدرتش رو به رو قبله بکشن. سران فتنه هم همه حکم سران فتنه مشخص. دعوت مردم به قیام بر ضد حکومت اسلامی میشه محارب، حکمش مشخص. میتونن هم توبه کنن طبق آیات قرآن، توبه شون اعدام. همونجور که اونایی که مرتد شدن در زمان حضرت موسی خداوند میفرماست فتوق برلکن اون توبه بکنید، توبه تون هم پذیرفته از فختون و انفاس اکامت کشته بشید، توبه تون یه دیگه کشته میشه نشاره اون دنیا جاشون خوبه. اینا که مشخصه.
ولی این نظام حکمت میگه آقا اینا فعلا تو حصر خانگی قرار بگیرن، این اختیار به رسالی هستش نه به رسالی، اختیار خود قرارز و قضایی هم هست. نمونه زیاد داره تو طول تاریخ، در دوران امام هم داشت، در دوران امیرالمومنین هم داشت. نمونهش عایشه، جنگ جمل امیرالمومنین او رو تحت الاسر فرستادن داخل یه خونه ای و حصر خانگی شروع شد. تا روزی که امیرالمومنین بود و حصر خانگیش اتفاق افتاد. یعنی این مهم سابقه هم داره، نظام هم حکمت داره. و برای چی برای خوش درد سر درست کنه؟ از برای رفعت اسلامیه دوان اینو هرچن که هر چند وقت یه بارم دیدید دیگه، دو سه هفته پیش یکی از اینا چه نامه چوندی به رهبری نوشت. من به خدا مثل جدیش نگیرید، ایشون سال 88 آراء باطله دیگه مونده و شکایت بکنه، چون ایشون تو چهار نفر پنجم شد دیگه، یادتون دیگه آراء باطله از ایشون بیشتر بود. و دیگه آدم چی برداره بگیم توهم وقتی آدم داشته باشه. خب قرار بود سوالاتون تو زمینه بحث ما باشه، من هم بودم بسرد
از اونجایی که این جلسه من صدا مندازی کنم با ما یه فرهنگی بردم، از اونجایی که بودم فکر میکنم از دهه 80 هستم، 70 هستم، دوستان که اون طرف هستم 50، که میخوام بگم که ما الان دیگه مهمترین اقتدارمون اقتدار فرهنگیه، ولی مانورمون روی قدرت نظامی. در صورتی که من توی مدرسه تمام تلاشم به این که به بچه هم بگم چی بوده چی بده، چرا اینو ما از سنین پایین‌تر شروع نکنیم؟ من برای گام دوم انقلاب شاید الان سن مناسبی داشته باشم، اون دوستانی که اون طرف نشستن شاید سنشون مناسب باشه، اما باید این زیرساختمون محکم بشه. اگر قرار باشه گام هامون به این کوتاهی باشه فکر میکنم اثرگذار
نباشه. حرف درسته، تو این زمینه که بحثی درش نیست،
نه وقتی درش نیست، ولی اصلا راجع به صحبت نیست. من نتونم شما بگید که مثلا تو این زمینه میتونیم از روی بچه ها شروع کنیم، مثلا آموزش ها رو بگیم. ما الان همه صحبتمون خود حساب مقام معظم رهبری داریم میشه، دیروز بحثمون بحث جنگ نفت، اما جنگ نفت راجع به جنگ نفت داشتیم صحبت میکردیم، ولی میخوام بگم که اگر قرار گامی برداشته بشه بهترش اینه که از روی ساختمون
اصلا همینجوری. خب به اون بچه ها کیا باید درس بدن؟ یعنی کیا باید این محتوا رو داشته باشن؟ امثال شما بزرگواران.
خب من که میام اینجا آیا اون علم رو دارم؟ آیا اون آموزش قبلی رو دیدم؟
خب قراره دیگه، یعنی من فقط این جلسه رو عرضه میکنم، کلا عرضه میکنم.
من بالاخره اصلا من هیچ وقت این جلسه رو شرکت نکردم، حالا به هر حال توفیق بوده که خیلی هم خوشحالم که شرکت کردم. میگم من از اونجایی که همسرم من به هر حال نظامی هستن کل این اطلاعات رو یه جورایی به من میرسن، اینجوری نیست که نداشته باشم، ولی میگم بهترش اینه که قبل از اینکه من که اولین بارمه یا دوستای دیگه که به هر حال هستن، البته بیشتر دانشجو هم خیلی هم پیگیرن، یعنی اینی که میگم امروز که توی مدرسه صحبت میکردم گفتن پیج اینستا داره در صورت من اصلا اعتقادی راجع بهش نداشتم، من نداشتم شخصا، شاید دوستای دیگه هم منتظر بودم ولی من نبودم. مثلا گفتم کانال دارید چیزه دیشب شنیدم، حتی نمیتونستم امرای پایه بودم، پایه بودم نمیتونستم امراش رو بگیرم. و حال این باعث افتخارم، ولی میخوام بگم که بهترش اینه که من که دارم میام اینجا قبلش یه آگاهی داشته باشم، قبلش بتونم یه اطلاعاتی داشته باشم که وقتی میام اینجا اینقدر به روز باشم که بتونم راجع به صحبت کنم. اگر بشه به حال هستم دوستایی که فرهنگی هستم مثل من تشریف آوردن، اگر بشه که این آموزش ها گسترده تر بشه مسلماً ما محکم تر خواهیم، ولی خب متاسفانه تو اون زمینه ها اقدامی نمی کنن. به قول آقای شعبا میگفت وقتی آقای مرتضا پاشایی مرده بود همه ترانه هاشو بلد بودن، اما شما الان اینجا بین ما شاید هر نفر یا شیش نفر بتونن مثلا در وقت به آقای خامنه ای صحبت کنن.
انتظاری که از بیانیه گام دوم من دارم این است که شما برید تبیین کنید.
همین الان شما بزرگواران توی مدارستون شبهات چقدر بیاده؟ خب ما باید تسلط داشته باشیم به این که پیرامون همه چیز شبه. همین امروز من صبح توی دبیرستانی سخنرانی داشتم، پاسخ شبهات موضوع بحثم. باور بفرمایید شاید حالا جمع فکر میکنم 400 نفر مثلا دانش آموز بود، شاید 300-400 تا سوالی که آمده بود هر کدوم یه سری شبهات عجیب غریب پیرامون نظام داشتن. خب اینو چی باید جواب بده؟ این معلمای بزرگوار، اساتیدی که اونجا هستن، اینا باید اینقدر تسلط داشته باشن که تو کلاس تا دانش آموز شبهه رو مطرح کرد بتونن جوابش بدن. نه اینکه طرف به من هشتک زده که مرگ بر دیکتاتور آبان 98 تکرار میشه، ما این حکومت رو سرنگون خواهیم کرد. فلان در روزان شاهد هم خوبه بود مدرسه ای که من داشتم صحبت کردم. میخوام بگم خب ما هاش همکاری کردیم دیگه، ما باید بتونیم این محتواهای دستاوردهای نظام رو توی مدارس برسونیم. این دورا همینه، یعنی ما انشاءالله از فردا شب که مقدمه تموم میشه وارد بحث دستاوردها میشیم، دقیقا میگیم نظام چه کار کرده، خوبیاش چیه، بدیاش چیه، خوبیاش رو تقویت بکنیم، بدیاش رو هم کم بکنیم. میخوایم واضح دشمن کاری که داره انجام میده، این رو دیگه بگم وقت رو زخ گذاشته، دشمن کاری که انجام میده این استش که مردم رو ناامید میکنه. کل کارش اینه، اگه ناامید بشن مردم چه اتفاقی میفته، خصوصا جوانا و نوجوانا. یه داستانی هست، این داستان شاید داستان باشه، میگن دانشمندان چند تا موش رو انداختن توی آب، تایم گرفتن دیدن اینا 17 دقیقه زنده موندن، یعنی به این نتیجه رسیدن که موش 17 دقیقه تو آب بیشتر زنده نمیمونه. یه تعداد موش رو انداختن توی آب، دقیقه 15 هم اینا رو از آب گرفتن، یه چند دقیقه بیرون بودن باز انداختنش تو آب. این دفعه ساعت گرفتن تا اینا مردن، دیدن اینا 25 ساعت دوام آوردن. چرا؟ تو جوابش رو یه چیزی نوشتن، اونا امید داشتن که یکی نجاتشون. اینی که میگن انسان به امید زندگی، واقعا به امید زندگی. دشمن کاری که انجام میده امید رو داره میزنه، میگه آقا که چی؟ فایدهش چی؟ چرا اینجوری باشید؟ دونه دونه حرفا رو نگاه کنید. ماها به عنوان معلم ها اساتید وظیفه مون این هست که بیایم امید بدیم، امید واقعی، امید ساده، نه امید درو. امید دو با نگاه کن توی 40 سال اینقدر کار انجام شده، و اگر هم ایرادی بوده به خاطر این چیزا بوده. حالا انشاءالله تو وسط برکات دیگه مفصل بهش خواهیم رسید.
یه مطلبی که ابتدای صحبت رو مطلب کردیم، بحث تصویر تطاقه و هم موارد نیچنی بود و اشاره کردیم به افراطیونی که انگار ابتدای نظام اومدن و انگار با حجاب درخورد میکردن. خب ما حالا نبون شدت ولی الان هم به نحوه دیگه اتفاق میفته، اینو چجوری تفسیر میکنه؟
یعنی گشت ارشاد رو میفهمید؟ نه دیگه، اون که به اونجوری که برخورد نمیشه. گشت ارشاد دستش این است که یه قانونیه، به عنوان قانون حجاب توی کشوره برخورد میشه، کاری هم نداره. حالا یکی از مظلومیت های جمهوری اسلامی شما میدونه همینه که تو گشت ارشاد دستگیر میشه، چه مجازاتشون چیه؟ بیدونی چیه؟ کافی بود این نموجازات یکی از کشتر خارجی بود. آخ چقدر اینا رو بشت مارا بود. اینا با 10 تا کتاب بخونه، اولین کتاب یادت باشه، اینا باید بخونه. خب این 10 تا کتاب بخونن میان امتحان میدن. جدا از اون اگر ببینن که اینا یه سری مشکلات اینا خیلی ثروتمندن، اینا موظفن یه هفته تو اردوهای جهادی شرکت بکنن. خب امثال اینجور چیزا بهشون میگه، مثلا یه سری کلاس های مهارتی اینا میرن که آقا باید درن توی کلاس های مهارتی، دلیل بهشون میگن امثال اینجور کارن. اینجوری برخورداری برخورد بود، طرف کشف حجاب کرده تو ماشین، بلا کشفه زنگ بهش میزنن بلند شو بیاد باید اینا رو امتحان بدی. یعنی اون برخوردی الان نمیشه دیگه، الان که فقط پلاکای ماشین داره صرف میشه. حالا برای برخورد با بی حجابی هم الگوی مختلفی بوده، حالا چقدرش موفق بوده چقدر موفق نبوده اصلا به این کاری نداره، ممکن اصلا جواب بگیره اصلا موفق نیست. من اون جریان فرق میکنه، اون که یک فرد چند نفر بلند شد اینجوری با بی حجاب برخورد بکنن، با اینی که خیلی محترمانه بی حجاب رو میگن بفرمایید داخل ماشین که مثلا بگشتن این الان هیچ برخورد نیست، مگر اون که بی حجاب بخواد شروع کنه به کتک زدن اون طرف. این از اینو برخور دیدیم اشون پولیس امنیت افراد رو دیدید دیگه برنو خدا آقا من خودم اصلا هر دو هفته یه بار با این پولیس ها خودم جلسه دارم آقا چجوری برخورد بکنی حتی اگر اونا زدنتون شما هیچی بهشون نگید و واقعا اینجوریه برنو خدا الان گوش چشی شکستن سلو دماغ میگیشی شکستن همه جور زدن این خانمی برنو خدا رو پیچی نگفته این امثال اینجور چیزایی که خیلی اتفاق میفته از وقتی این فضای مجازی آمد که اگر بهتون گیر داده شما بزنینشون و فیلم برداری بکنید گریه رو جری کرد سر این جریه رو کنید بنای برای نبود دیگه از خدا میخواییم ظهور آقای امام زمان معجل بگردن قلب نازنین بقیت الله از همه راضی و خوشنود بگردن عاقبت همه مروخت به خیر و ختم به شهادت قرار بدن سبحان رب کرم و عزت هم مایی سفون و سلام علی المرسلین و الحمدلله رب العالمین.